صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با خبر ساعت 7 از رادیو فردا. فرانسه و آلمان میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران را می‌پذیرند. شرکت هواپیمایی قطر از افزایش پروازهای خود به ایران خبر داد. و وزارت خارجه آمریکا با آسیب دیدگان زمین لرزه استان کرمانشاه ابراز همدردی کرد. فرانسه و آلمان قرار است میزبانی سازوکار ویژه مالی به منظور تسهیل روابط تجاری میان ایران با اروپا را به عهده بگیرند. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه به نقل از دیپلمات‌های ارشد اروپایی نوشت اگر فرانسه میزبانی این نهاد را بر عهده بگیرد، ریاست آن را یک آلمانی عهده‌دار می‌شود و اگر آلمان میزبان این نهاد باشد، یک فرانسوی به ریاست آن انتخاب می‌شود. دیپلمات‌ها می‌گویند بریتانیا نیز قرار است همراهی با آلمان و فرانسه در این مورد را بررسی کند و راه اندازی این نهاد تا آغاز سال آینده میلادی که از یک ماه دیگر شروع می‌شود طول خواهد کشید. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان گفته تلاش کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام هوشمندانه ای نیست و واشنگتن نهادهایی را که در این کار مشارکت کنند تحریم خواهد کرد. تنها چند هفته پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت هواپیمایی قطر روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز سال آینده میلادی به تعداد پروازهای خود به ایران خواهد افزود. هواپیمایی قطر قرار است از نخستین ماه سال جدید علاوه بر افزودن 2 تا 3 پرواز به پروازهای موجود به مقصد تهران و شیراز، خط هوایی جدیدی را با 2 پرواز هفتگی به مقصد اصفهان راه اندازی کند. آمریکا آن دست از شرکت‌های خارجی را که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند به تحریم تهدید کرده است. تحریم‌های آمریکا علاوه بر روابط بانکی و نفت و حمل و نقل، شرکت هواپیمایی ایران ایر را نیز شامل می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده با آسیب دیدگان زمین لرزه شدید روز یکشنبه در نزدیکی سرپل زهاب در استان کرمانشاه ابراز همدردی کرد. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است از شنیدن خبر وقوع زلزله در غرب ایران متاسف شدیم و با آسیب دیدگان این زلزله و مردم ایران ابراز همدردی می‌کنیم. این وزارتخانه تأکید کرده تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم ایران شامل کمک‌های انسان دوستانه نمی‌شود و چندین سازمان غیر دولتی آمریکایی مجوز ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران را در اختیار دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت گزارش دولت این کشور در مورد پیش‌بینی تأثیرات زیانبار تغییرات اقلیمی بر اقتصاد آمریکا و شهروندان آمریکایی را قبول ندارد. 13 نهاد دولتی آمریکا روز جمعه در گزارشی که 300 دانشمند در انجام آن نقش داشتند، هشدار دادند که تغییرات اقلیمی می‌تواند صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده لطمه وارد کند و به مرگ هزاران نفر در این کشور منجر شود. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این گزارش را دیده و بخش‌هایی از آن را نیز خوانده است، اما به پیامدهای اقتصادی آن باور ندارد. گزارش دولت آمریکا بر پایه 4مین ارزیابی ملی از تغییرات آب و هوایی تدارک دیده شده که می‌گوید دمای جهانی با سرعت بسیاری افزایش می‌یابد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همیشه خبرها رو میتونید البته در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
صبحانه با خبر امروز اعتراض کارگران هفت تپه ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه مسئله اقتصاد و معیشت را محور اصلی نفوذ دشمن خواند. زلزله کرمانشاه صدها تن مصدوم بر جای گذاشت. شهروندان سر پل ذهاب از دغدغه هایشان میگویند. نرخ تورم ایران در آبان ماه به 18.4% رسید، رقمی 3.5% بیشتر از مهر ماه. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش روز دوشنبه 5 آذر برای 22 روز پیاپی ادامه یافت. همزمان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش که تاکنون بیش از 22 روز از اعتصاب و اعتراضهایشان می‌گذرد، علاوه بر اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت آن به کارگران یا به دولت و یا مدیریت شورای کارگری هستند. اما دولت حسن روحانی با این درخواست مخالفت کرده است. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. تا کنون تنها یک ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران این شرکت پرداخت شده و مقام‌های دولتی گفتند که قرار است یک ماه دیگر نیز در هفته جاری پرداخت شود.
باز نکسته ها رو گفتی بری پول میدم، دروغ گفتی.
کارگران که تاکنون شعارهای عمدتاً درباره مسائل صنفی خود سر دادند، اما روز دوشنبه شعارهای خود را از جمله بر آزادی اسماعیل بخشی تمرکز دادند که از یک شنبه گذشته همراه با سپیده قلیان فعال مدنی دیگر بازداشت شدند.
توصیه میشه به مردم که احتیاط بکنن، هم خود این جریان ها و گروه ها، به خصوص اونهایی که با افکار انحرافی هستند و یا موارد مشکوک و مبهمی هستش، اینها حتما باید مورد توجه سیستم های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار بگیره.
این در حالی است که مقام‌های دولتی و قضایی گفتند که این دو با اتهام امنیتی روبرو هستند. یک روز پیشتر کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران خواسته بود به سر کار خود بازگردند و برای رسیدن به حقوق خود آنچه را که بی‌اعتمادی به کارفرما توصیف کردند پشت سر بگذارند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست.
مردم هم نظام خودشون رو دوست می‌دارند.
وی با بیان اینکه اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی مطالبات کارگران را به نتیجه نخواهد رساند گفت مسئله اقتصاد و معیشت به باور او محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات اوست و این گونه نتیجه گیری کرده بود که دشمن در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب گزارش کیان رو دیدید. تجمعات کارگری در ایران همچنان ادامه داره و به غیر از کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد ایران هم 17 روز خودش رو پشت سر گذاشت. روزبه بلحری جزئیات بیشتری داره.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 22 روز پیش اقدام به اعتراض و اعتصاب کردند. اونها یک سری مطالبات صنفی دارند که خواستار تحقق اونها هستند. واکنش دولت و کلا دستگاه‌های اجرایی و قضایی و امنیتی نسبت به این خواسته‌ها تا به حال ضمن اینکه تأییدی بر خواسته‌ها بوده، نوعی واکنش منفی رو به همراه داشته، برخوردهای امنیتی قضایی رو به همراه داشته. امروز هم آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت کرده، هشدار داده نسبت به سوء استفاده از این مطالبات صنفی و دشمن رو متهم کرده که داره میخواد تلاش بکنه استفاده بکنه. دشمن رو معمولا رهبر جمهوری اسلامی و مقام ایرانی از آمریکا و اسرائیل نام میبرن و این در شرایطی که خب کارگران بارها اعلام کردن که خواسته هاشون خواسته های صنفیه. به این ترتیب برخورد هایی که با کارگران صورت گرفته، یکی از نمایندگان اونها الان در زندان هست و اینکه مخالفت میشه با تحقق خواسته اونها مبنی بر بازگشت یا بازگردونده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی و یا به خود کارگران، به نوعی رویارویی حکومت رو در مقابل کارگران نشون میده در هفت‌تپه. البته همین موضوع هم در مورد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نوعی وجود داره. اونها هم در شعارهای خودشون به نوعی به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله دولت رو دولت مردم فریب امروز اعلام کردن و همینطور از حمایت کردن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. یکی از مهمترین مسائلی که در این اعتصاب‌ها و تجمع‌ها وجود داشته در روزهای اخیر، سازماندهی هستش که کارگران دارن در این دو مجموعه بزرگ صنعتی کشاورزی و در این حال حضور زنان هست، از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه که از جمله سخنرانان بودند و ابراز همبستگی کارگری بین خودشون. همینطور که این اعتصاب و تجمع‌ها از حمایت اقشار مختلف در ایران برخوردار بوده.
چند خبر کوتاه از ایران. موضوع سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی دست کم در چند کشور احتمالاً برطرف خواهد شد. مرتضی دهقان معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید مشکل خودداری برخی فرودگاه‌ها در ترکیه و لبنان از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی به زودی برطرف خواهد شد و گفته که در این باره قول مساعد داده شده. به گفته مرتضی دهقان چند شرکت سوخت رسان هواپیما در ترکیه فعال هستند که بنا به گفته مسئولان ترکیه این شرکت‌ها چند ملیتی هستند و به دنبال رفع این مشکل هستند. رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد وزش باد شدید و گرد و خاک از صبح دوشنبه در زاهدان آغاز شده، حداکثر غلظت ذرات معلق در هوای این شهر را به 28 برابر حد مجاز رساند. محمود دیانتی با بیان اینکه وزش تندبادهای شدید با سرعت بیش از 70 کیلومتر بر ساعت موجب خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در زاهدان شده، افسوس این شرایط سبب شده تا حداقل دید افقی در محدوده فرودگاه بین‌المللی این شهر به 1500 متر برسد. معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد تصور می‌کند شروع مزایده برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 500 میلیارد تومان باشد. مازیار ناظمی معاون وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه‌ای که صبح دوشنبه در این باره برگزار شد، در پیامی توییتری از رقم پایه احتمالی در نظر گرفته شده خبر داد و نوشت مقدمات خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی سازی آغاز شده و بعد از تایید هیئت وزیران کار با سرعت پیش خواهد رفت. یک شنبه شب زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر شماری از شهرهای غربی ایران از جمله سر پل ذهاب را لرزاند. هرچند که این زلزله تلفات جانی در بر نداشت، اما به گزارش رسانه‌های ایران منجر به مصدوم شدن بیش از 700 تن شد. زلزله شامگاه یکشنبه در سر پل ذهاب یک سال پس از زمین لرزه 7 ریشتری در همین منطقه روی می‌دهد که بنابر آمار رسمی 620 کشته بر جای گذاشته بود. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
انتقال مصدومان زلزله یکشنبه شب در شهرستان سر پل ذهاب به بیمارستان. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در رسانه‌های ایران، بین 729 نفر تا 770 نفر در این زلزله مصدوم شده و به مراکز درمانی مراجعه کردند. بیشترین آمار مجروحین این زمین لرزه در شهرستان سر پل ذهاب گزارش شده که بیش از 320 تن در بیمارستان‌ها درمان شدند. بنابر گزارش‌ها، ده‌ها پس لرزه نیز پس از زلزله اصلی رخ داده که موجب نگرانی ساکنان این مناطق شد. برخی از نیروهای ارتش که به منطقه اعزام شدند، سعی کردند مردم را به آرامش دعوت کنند.
و این دلگرمی به مردم شریف سر پل ذهاب می‌دیم که نگران نباشید، تا زمانی که ما هستیم، تا آخرین لحظه در خدمت مردم سر پل ذهاب هستیم، با امید امام زمان اتفاقی که اگر بیفتد انشالله که نیفتد، ما تا جایی که جان در بدن داریم تا آخرین لحظه در خدمت مردم شریف سر پل ذهاب هستیم.
مرکز لرزه‌نگاری ایران بزرگی زمین لرزه عصر یکشنبه را 6.4 ریشتر و مرکز آن را 17 کیلومتری سر پل ذهاب در عمق 7 کیلومتری زمین برآورد کرده است. زلزله شامگاه یکشنبه در سر پل ذهاب یک سال پس از زمین لرزه 7.3 ریشتری در همین منطقه روی می‌دهد که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشته بود. در روزهای نخست پس از زلزله برآورد شد که این زمین لرزه حدود 70000 بی خانمان بر جای گذاشته است. یکی از شهروندان شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی و وحشت مردم در مناطق زلزله زده میگوید:
وقتی اسم زلزله میاد شما هر لحظه احساس خطر میکنید، هر لحظه احساسی میکنید که مرگ در کمین است. اگر شما به فکر این که خود جان خود نجات بدی، پس اطفال چه میشه، کودکان چه میشه، زن و بچه چه میشه، یا اصلا پیرمردا، پیرزنا، اونایی که واقعا قدرت توان بدنی ندارن چه میشه؟ نتیجه اینا واقعا تو زندگی مردم بی تاثیر نیست که عواقب او خیلی موارد دیگه بوده که به هر حال خودکشی بوده، خیلی ناراحتی بوده که خیلی تاثیر داشتن تو زندگی مردم.
با اینکه بیش از یک سال از وقوع زلزله سر پل ذهاب گذشته، هنوز شماری از زلزله زدگان در چادر و یا کانکس زندگی می کنند. فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی به وبسایت خانه ملت گفت زلزله شامگاه یکشنبه به باقیمانده ساختمان‌های مناطق زلزله زده خسارات قابل توجهی وارد کرده است. یکی از شهروندان شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید زمین لرزی یکشنبه شب مشکلات مردم زلزله زده استان کرمانشاه را بیشتر کرده.
سال گذشته بر اساس بودجه که تعیین کردن نسبت به نرخ و قیمت مسائلی که در اون زمان در اون شرایط پیش افتاد، قیمت گذاری که متاسفانه این مبلغ وامی که در نظر گرفته شد کفاف زندگی مردم را نداد. الان اکثرا بخشی از مردم هنوز در کانکس ها هستند، بخشی هم که تعمیراتی انجام دادن متاسفانه به علت اینکه نوع زلزله‌ای که 6.3 ریشته بوده تاثیر گذاشته، بخشی از ساختمان‌های منطقه تخریب گردیده که ان شاءالله که توقع هست که مسئولین دلسوزانه‌تر که پای کار بودند اما واقعا تلاش مضاعفی می‌خواد.
هنوز مقام‌های استان کرمانشاه گزارشی از میزان خسارات به خانه‌ها و ساختمان‌های تجاری در مناطق زلزله زده اعلام نکردند، اما مردم این مناطق از روز دوشنبه به خانه‌های خود بازگشتند تا بار دیگر شاهد آسیب‌های وارده به خانه و زندگیشان باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سیاوش هم اشاره کرد که تقریبا همزمان با سالگرد زلزله ویرانگر سال گذشته در کرمانشاه، این استان دوباره شاهد زلزله شدید بود. این زلزله و ویرانی های زمین لرزه سال گذشته در سر پل ذهاب و استان کرمانشاه به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شماره زیادی از کاربرها نگاه انتقادی به روند بازسازی خرابی زلزله سال گذشته کرمانشاه داشتند. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظر و دیدگاه برخی کاربران توییتر فارسی.
روز یکشنبه زلزله برخی شهرهای غربی ایران از جمله سرپل ذهاب و گیلان غرب در استان کرمانشاه رو لرزوند و بیشتر از 750 مصدوم به جا گذاشت، درست مثل سال پیش که در این منطقه زلزله اومد. این موضوع با اظهار نظرهای متفاوتی همراه بود و خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی به روند بازسازی خرابی زلزله سال گذشته در کرمانشاه داشتند. کلانتر توییت کرد مردم کرمانشاه که در زلزله دوباره در کانکس و چادر زندگی می‌کردن همه زنده موندن، چون آواری وجود نداره که روی سرشون بریزه. اگر این درایت رهبری نیست پس چیه؟ محمد رضا اسماعیلی هم در توییتر خودش نوشت بعد از اینکه آرامش و ثبات نسبی تو منطقه به وجود اومد، حالا نوبت به این میرسه که بررسی کنیم پروژه‌های ساختمانی تحت نظر چه گروه ارگانی بیشترین تخریب رو داشته. زلزله اخیر با همه بدیهاش محک خوبی برای این موضوعه. یک حساب کاربری به نام الانخورد هم توییت کرد استاندار کرمانشاه آقای بازوند گفتن تخریب زیادی نبوده و خسارت سطحی بوده. این حساب کاربری تصویری رو منتشر کرد، فیلم ویدیویی رو که در اون یک پاساژ چند طبقه فرو ریخته و ویران شده و پرسیده آیا من ربات هستم یا این تصاویر مربوط به سوریه است. رومیسا اما با لحنی کنایه‌آمیز در توییتر خودش نوشت تدبیر یعنی این که خونه نسازی، چون میدونی قراره بازم سرپل ذهاب زلزله بیاد. کوروش هم از بریزو به پاش‌های به گفته خودش بی حاصل نوشت و توییت کرد کنفرانس وحدت اسلامی در تهران برگزار شد که شامل مهمان‌های خارجی و داخلی بود. این در حالی بود که هنوز زلزله زدگان پارسال کرمانشاه در چادر و کانکس به سر می‌بردند و باز هم ستاد حل بحران در خواب بود. مصطفی هم توییت کرد الحمدلله به خیر گذشت، آخر راستش خونه ای نبود که خراب بشه. به لطف خیلی ها هنوز یک ساله خیلی از زلزله زده ها خونه ندارن. حسین شهیدی پور اما با انتقاد از بیعملی مسئولان در توییترش نوشت تمام ارکان نظام نوکر مردمن، همه باید بلند شن و کاری برای کرمانشاه و بازسازی اون بکنن.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران در آبان ماه به 18.4% رسید، رقمی که نسبت به ماه پیش مهر ماه 3.5% رشد داشته. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، چرا در عرصه قیمت‌ها آمار رسمی بانک مرکزی با اون چه که در زندگی ایرانی‌ها و مصرف کنندگان ایرانی دارن در روزمره خودشون احساس می‌کنن این همه تفاوت داره؟
اینکه آمار رسمی درباره تورم منعکس کننده یا اون چیزی نیست که خانوارهای ایرانی در مصرف واقعی خودشون احساس میکنن دلایل زیادی داره که مهمترین اون تردید درباره دستگاه آماری جمهوری اسلامی است. اقتصاددانهای مستقل در داخل و خارج کشور با این آمار مشکل دارن، ولی حتی اگر این مسئله هم کنار بذاریم و فقط بر داده‌های رسمی تکیه بکنیم، می‌بینیم که واقعیت تورم برای بخش بسیار بزرگی از مردم دردناکتر از اون چیزی است که در آمار رسمی دیده میشه. بانک مرکزی نرخ تورم رو در آبان ماه 18.4% اعلام کرده. این نرخ برای مردم هیچ مفهومی نداره، چون که تغییرات تورم رو در 12 ماه منتهی به آبان ماه 97 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 96 محاسبه کرده. اون چیزی که برای مردم ملموستر هست تورم نقطه به نقطه است، از آبان 96 تا آبان 97 که در گزارش روز دوشنبه بانک مرکزی 40% ذکر شده، یا دقیق تر بگیم 39.9%. تازه در آمار بانک مرکزی می‌بینیم که برای کالاهای واقعاً مورد احتیاج مردم نرخ تورم نقطه به نقطه خیلی بیشتر است. 60% برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، 48.5% برای پوشاک و کفش، 83% برای اساس و لوازم خانه و غیره و غیره. سقوط قدرت خرید مردم با این شاخص ها سنجیده میشه، نه با نرخ خیلی مبهمی که بانک مرکزی اعلام کرد.
آیا ایران با خطر ابر تورم روبروه؟
از دیدگاه اقتصاددان ها وقتی از ابر تورم صحبت میکنیم که نرخ تورم ماهانه نه سالانه برسه به بالای 50%، و ایران هنوز با این وضعیت فاصله زیادی داره، ولی اوضاع کلی اقتصاد ایران و چشمنداز اون میتونه ایران رو با خطر ابر تورم روبرو بکنه. نرخ رشد اقتصادی ایران رو به سقوطه. تحریم درآمدهای نفتی در واقع وضعیت رو بدتر کرده. قیمت نفت هم رو به کاهش میره. قشرهای گوناگون کارمندی و کارگری هم با توجه به ریزش شدید قدرت خریدشون تقاضای افزایش حقوق میکنن. دولت هم چاره ای نداره جز پاسخگویی به این درخواست بدون اینکه منابعی در اختیار داشته باشه. اینها زمینه پیشروی به طرف ابر تورم رو به وجود میاره، مگر اینکه هر چه زودتر راه حل‌هایی پیدا بشه برای مقابله با این خطر.
آقای خاوند، در شرایط کنونی دولت برای مقابله با تنش‌های تورمی چه کار میتونه انجام بده؟
حاشیه مانور دولت حسن روحانی خیلی کم دامنه است. در حال حاضر مهمترین کار اتخاذ تصمیم‌های فوری است برای حمایت از قشرهای رو به افزایشی که در فقر غوطه‌ور هستند، ولی راه حل نهایی تجدید نظر بنیادی است در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کشور.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. برناردو برتولوچی کارگردان فیلم‌های مطرحی همچون آخرین امپراتور و آخرین تانگو در پاریس روز دوشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. فیلم آخرین امپراتور ساخته این کارگردان ایتالیایی در دهه 80 میلادی برنده 9 اسکار شد. گزارش رسانه‌های ایتالیایی، برناردو برتولوچی در خانه‌اش در شهر روم درگذشت است. و ورزش کشتی سنتی شبه جزیره کره روز دوشنبه به فهرست میراث غیر ملموس سازمان یونسکو اضافه شد. این کشتی سنتی که صدها سال قدمت دارد به طور مشترک از سوی کره شمالی و کره جنوبی به سازمان یونسکو معرفی شده بود. این نخستین بار است که دو کشور شمالی و جنوبی شبه جزیره کره یک میراث فرهنگی مشترک را ثبت می کند. ایده یک بشقاب، کرم و حشرات خانگی برای شام میتواند به زودی تبدیل به واقعیت شود. کاترین اونگر 28 ساله سعی دارد دستگاهی را بسازد تا در خانه ها و رستوران ها کرم و حشرات تولید کنند و پرورش دهند. این کارآفرین میگوید حشرات میتوانند جایگزین گوشت در وعده های غذایی شوند، چرا که به گفته او برای پرورش جای کمتری میگیرند، به آب کمتری نیاز دارند و مزه فوق العاده ای دارند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش پیشروی فقر ادامه دارد استناد کرده به آمارهایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده درباره نرخ تورم. این روزنامه نوشته که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان 97 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان 96 18.4% افزایش پیدا کرده از سوی بانک مرکزی آمار اعلام شده. همچنین نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی آبان 97 نسبت به آبان 96 به نوشته جهان صنعت 39.9% اعلام شده که این نرخ تورم بسیار بالایی است. این روزنامه اشاره کرده که این افزایش نرخ تورم بر زندگی و معیشت مردم اثر مستقیم داره، قدرت خرید مردم رو کاهش میده و جهان صنعت نگاهش این هست که با این وضعیتی که در حال حاضر مردم به لحاظ اقتصادی با اون مواجه هستند، طبقه متوسط در حال فقیر شدن هست و به تدریج از میان میره اگر سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان ادامه داشته باشه. و جهان صنعت نوشته که حالا ما باید بگیم که یا کسانی خیلی پولدار هستن یا بقیه هم در بخش دهک‌هایی قرار می‌گیرن که جزء اقشار بسیار کم درآمد هستن. البته همزمان روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت با تیتر درمان اورژانسی نرخ تورم نوشته که دولت این موضوع رو آگاه هست که نرخ تورم نباید بیش از اینی که افزایش پیدا کرده رشد بکنه، بنابراین یک مرکز اورژانس در دولت تشکیل شده تا بتونن با سیاست‌های فوری نرخ تورم رو کنترل کنن. اشاره ضمنی روزنامه به تغییراتی است که در بانک مرکزی در تیم اقتصادی دولت آقای روحانی در بخش‌هایی از تیم اقتصادی دولت آقای روحانی در چند ماه گذشته رخ داده. اما روزنامه همدلی امروز در عکسی که خودش عکسی از مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه رو به چاپ رسونده با تیتر رنجی که تمدید می شود و در این گزارش نوشته که تنها دو هفته از سالگرد زلزله سال 96 در استان کرمانشاه گذشته بود که بار دیگر زلزله 6.4 ریشتری 5 شهر و البته روستاهای بسیاری در استان کرمانشاه بهشون آسیب وارد کرده. اونطوری که روزنامه همدلی نوشته دست کم بین 600 تا 800 نفر از سوی مقام‌های دولتی اعلام شده که مصدوم بر جای گذاشته این زلزله. اما روزنامه همدلی گفتگوهایی هم داره در متن گزارش خودش با شهروندانی که در استان کرمانشاه هستن. برخی از این افراد کسانی هستند که زخمی شدن در همین زلزله اخیر و اونها گفتن که ما به آمار دولت یا آمارهای رسمی اعتماد اونچنانی نداریم و ممکن هست شمار مصدومان بیش از 2000 نفر هم باشه. البته روزنامه همشهری هم همزمان در عکسی که خودش نوشته 5500 زلزله در یک سال گذشته در استان کرمانشاه رخ داده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با خبر ساعت 7:30 از رادیو فردا. فرانسه و آلمان میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران را می‌پذیرند. وزارت خارجه آمریکا با آسیب دیدگان زمین‌لرزه استان کرمانشاه ابراز همدردی کرد. و دونالد ترامپ گزارش دولت آمریکا در مورد تغییرات آب و هوایی را رد کرد. فرانسه و آلمان قرار است میزبانی سازوکار ویژه مالی به منظور تسهیل روابط تجاری میان ایران و اروپا را به عهده بگیرند. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه به نقل از دیپلمات‌های ارشد اروپایی نوشت اگر فرانسه میزبانی این نهاد را بر عهده بگیرد، ریاست آن را یک آلمانی عهده‌دار می‌شود و اگر آلمان میزبان این نهاد باشد، یک فرانسوی به ریاست آن انتخاب می‌شود. دیپلمات‌ها می‌گویند بریتانیا نیز قرار است همراهی با آلمان و فرانسه در این مورد را بررسی کند و راه اندازی این نهاد تا آغاز سال آینده میلادی که از یک ماه دیگر شروع می‌شود طول خواهد کشید. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان گفته تلاش‌های کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام هوشمندانه‌ای نیست و واشنگتن نهادهایی را که در این کار مشارکت کنند تحریم خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با آسیب دیدگان زمین‌لرزه شدید روز یکشنبه در نزدیکی سرپل زهاب در استان کرمانشاه ابراز همدردی کرد. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است از شنیدن خبر وقوع زلزله در غرب ایران متاسف شدیم و با آسیب دیدگان این زلزله و مردم ایران ابراز همدردی می‌کنیم. این وزارتخانه تأکید کرده تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم ایران شامل کمک‌های انسان دوستانه نمی‌شود و چندین سازمان غیر دولتی آمریکایی مجوز ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران را در اختیار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت گزارش دولت این کشور در مورد پیشبینی تأثیرات زیانبار تغییرات اقلیمی بر اقتصاد آمریکا و شهروندان آمریکایی را قبول ندارد. 13 نهاد دولتی آمریکا روز جمعه در گزارشی که 300 دانشمند در انجام آن نقش داشتند، هشدار دادند که تغییرات اقلیمی می‌تواند صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده لطمه وارد کند و به مرگ هزاران نفر در این کشور منجر شود. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این گزارش را دیده و بخشهایی از آن را نیز خوانده است، اما به پیامدهای اقتصادی آن باور ندارد. گزارش دولت آمریکا بر پایه چهارمین ارزیابی ملی از تغییرات آب و هوایی تدارک دیده شده که میگوید دمای جهانی با سرعت بسیاری افزایش می‌یابد. و تنها چند هفته پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت هواپیمایی قطر روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز سال آینده میلادی به تعداد پروازهای خود به ایران خواهد افزود. هواپیمایی قطر قرار است از نخستین ماه سال جدید علاوه بر افزودن 2 تا 3 پرواز به پروازهای موجود به مقصد تهران و شیراز، خط هوایی جدیدی را با 2 پرواز هفتگی به مقصد اصفهان راه اندازی کند. آمریکا آن دست از شرکت‌های خارجی را که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند به تحریم تهدید کرده است. تحریم‌های آمریکا علاوه بر روابط بانکی و نفت و حمل و نقل، شرکت هواپیمایی ایران ایر را نیز شامل می‌شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم و مثل همیشه خبرها رو میتونید البته در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اما در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز اعتراض کارگران هفت تپه ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه مسئله اقتصاد و معیشت را محور اصلی نفوذ دشمن خواند. زلزله کرمانشاه صدها تن مصدوم بر جای گذاشت. شهروندان سرپل ذهاب از دغدغه هایشان میگویند. نرخ تورم ایران در آبان ماه به 18.4% رسید، رقمی 3.5% بیشتر از مهر ماه. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش روز دوشنبه 5 آذر برای 22 روز پیاپی ادامه یافت. همزمان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش که تاکنون بیش از 22 روز از اعتصاب و اعتراضهایشان می‌گذرد، علاوه بر اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت آن به کارگران یا به دولت و یا مدیریت شورای کارگری هستند. اما دولت حسن روحانی با این درخواست مخالفت کرده است. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. تاکنون تنها یک ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران این شرکت پرداخت شده و مقام‌های دولتی گفتند که قرار است 1 ماه دیگر نیز در هفته جاری پرداخت شود.
باز نکسته ها رو گفتی بری پول میدم، دروغ گفتی.
کارگران که تاکنون شعارهای عمدتاً درباره مسائل صنفی خود سر دادند، اما روز دوشنبه شعارهای خود را از جمله بر آزادی اسماعیل بخشی تمرکز دادند که از یک شنبه گذشته همراه با سپیده قلیان فعال مدنی دیگر بازداشت شدند.
توصیه میشه به مردم که احتیاط بکنن، هم خود این جریان ها و گروه ها، به خصوص اونهایی که با افکار انحرافی هستند و یا موارد مشکوک و مبهمی هستش، اینها حتما باید مورد توجه سیستم های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار بگیرند.
این در حالی است که مقام‌های دولتی و قضایی گفتند که این دو با اتهام امنیتی روبرو هستند. یک روز پیشتر کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران خواسته بود به سر کار خود بازگردند و برای رسیدن به حقوق خود آنچه را که بی‌اعتمادی به کارفرما توصیف کردند پشت سر بگذارند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست.
مردم هم نظام خودشون رو دوست می‌دارند.
وی با بیان اینکه اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی مطالبات کارگران را به نتیجه نخواهد رساند گفت مسئله اقتصاد و معیشت به باور او محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات اوست و این گونه نتیجه گیری کرده بود که دشمن در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است.
باج نمی‌دهند.
کیان معنوی، رادیو فردا.
خب گزارش کیان رو دیدید. تجمعات کارگری در ایران همچنان ادامه داره و به غیر از کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد ایران هم 17 روز خودش رو پشت سر گذاشت. روزبه بلحری جزئیات بیشتری داره.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 22 روز پیش اقدام به اعتراض و اعتصاب کردند. اونها یک سری مطالبات صنفی دارند که خواستار تحقق اونها هستند. واکنش دولت و کلا دستگاه‌های اجرایی و قضایی و امنیتی نسبت به این خواسته ها تا به حال ضمن اینکه تأییدی بر خواسته ها بوده، نوعی واکنش منفی رو به همراه داشته، برخوردهای امنیتی قضایی رو به همراه داشته. امروز هم آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت کرده، هشدار داده نسبت به سوء استفاده از این مطالبات صنفی و دشمن رو متهم کرده که داره میخواد تلاش بکنه استفاده بکنه. دشمن رو معمولا رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ایرانی از آمریکا و اسرائیل نام میبرند و این در شرایطی که خب کارگران بارها اعلام کردن که خواسته هاشون خواسته های صنفیه. به این ترتیب برخورد هایی که با کارگران صورت گرفته، یکی از نمایندگان اونها الان در زندان هست و اینکه مخالفت میشه با تحقق خواسته اونها مبنی بر بازگشت یا بازگردونده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی و یا به خود کارگران، به نوعی رویارویی حکومت رو در مقابل کارگران نشون میده در هفت تپه. البته همین موضوع هم در مورد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نوعی وجود داره. اونها هم در شعارهای خودشون به نوعی به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله دولت رو دولت مردم فریب امروز اعلام کردن و همینطور از حمایت کردن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. یکی از مهمترین مسائلی که در این اعتصاب‌ها و تجمع‌ها وجود داشته در روزهای اخیر سازماندهی هستش که کارگران دارن در این دو مجموعه بزرگ صنعتی کشاورزی و در این حال حضور زنان هست، از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه که از جمله سخنرانان بودن و ابراز همبستگی کارگری بین خودشون. همینطور که این اعتصاب و تجمع ها از حمایت اقشار مختلف در ایران برخوردار بوده.
چند خبر کوتاه از ایران. موضوع سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی دست کم در چند کشور احتمالاً برطرف خواهد شد. مرتضی دهقان معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید مشکل خودداری برخی فرودگاه‌ها در ترکیه و لبنان از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی به زودی برطرف خواهد شد و گفته که در این باره قول مساعد داده شده. به گفته مرتضی دهقان چند شرکت سوخت رسان هواپیما در ترکیه فعال هستند که بنا به گفته مسئولان ترکیه این شرکت‌ها چند ملیتی هستند و به دنبال رفع این مشکل هستند. رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد وزش باد شدید و گرد و خاک از صبح دوشنبه در زاهدان آغاز شده، حداکثر غلظت ذرات معلق در هوای این شهر را به 28 برابر حد مجاز رساند. محمود دیانتی با بیان اینکه وزش تندبادهای شدید با سرعت بیش از 70 کیلومتر بر ساعت موجب خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در زاهدان شده، افسوس این شرایط سبب شده تا حداقل دید افقی در محدوده فرودگاه بین‌المللی این شهر به 1500 متر برسد. معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد تصور می‌کند شروع مزایده برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 500 میلیارد تومان باشد. مازیار ناظمی معاون وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه‌ای که صبح دوشنبه در این باره برگزار شد، در پیام توییتری از رقم پایه احتمالی در نظر گرفته شده خبر داد و نوشت مقدمات خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی سازی آغاز شده و بعد از تایید هیئت وزیران کار با سرعت پیش خواهد رفت. یک شنبه شب زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر شماری از شهرهای غربی ایران از جمله سر پل ذهاب را لرزاند. هرچند که این زلزله تلفات جانی در بر نداشت، اما به گزارش رسانه‌های ایران منجر به مصدوم شدن بیش از 700 تن شد. زلزله شامگاه یکشنبه در سر پل ذهاب یک سال پس از زمین لرزه 7 ریشتری در همین منطقه روی می‌دهد که بنابر آمار رسمی 620 کشته بر جای گذاشته بود. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
انتقال مصدومان زلزله یک شنبه شب در شهرستان سر پل ذهاب به بیمارستان. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در رسانه‌های ایران، بین 729 نفر تا 770 نفر در این زلزله مصدوم شده و به مراکز درمانی مراجعه کردند. بیشترین آمار مجروحین این زمین لرزه در شهرستان سر پل ذهاب گزارش شده که بیش از 320 تن در بیمارستان‌ها درمان شدند. بنابر گزارش‌ها، ده‌ها پس لرزه نیز پس از زلزله اصلی رخ داده که موجب نگرانی ساکنان این مناطق شد. برخی از نیروهای ارتش که به منطقه اعزام شدند سعی کردند مردم را به آرامش دعوت کنند.
و این دلگرمی به مردم شریف سرپلزه ها میدیم که نگران نباشید، تا زمانی که ما هستیم تا آخرین لحظه در خدمت مردم سرپلزه ها هستیم، با امید امام زمان اتفاقی که اگر بیفتد انشاءالله که نیفتد، ما تا جایی که جان در بدن داریم تا آخرین لحظه در خدمت مردم شریف سرپلزه ها هستیم.
مرکز لرزه‌نگاری ایران بزرگی زمین لرزه عصر یکشنبه را 6.4 ریشتر و مرکز آن را 17 کیلومتری سر پل ذهاب در عمق 7 کیلومتری زمین برآورد کرده است. زلزله شامگاه یکشنبه در سر پل ذهاب یک سال پس از زمین لرزه 7.3 ریشتری در همین منطقه روی می‌دهد که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشته بود. در روزهای نخست پس از زلزله برآورد شد که این زمین لرزه حدود 70000 بی خانمان بر جای گذاشته است. یکی از شهروندان شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی و وحشت مردم در مناطق زلزله زده میگوید:
وقتی اسم زلزله میاد شما هر لحظه احساس خطر میکنید، هر لحظه احساسی میکنید که مرگ در کمین است. اگر شما به فکر این که خود جان خود نجات بدی، پس اطفال چه میشه، کودکان چه میشه، زن و بچه چه میشه، یا اصلا پیرمردها، پیرزنها، اونایی که واقعا قدرت توان بدنی ندارن چه میشه؟ نتیجه اینا واقعا تو زندگی مردم بی تاثیر نیست که عواقب او خیلی موارد دیگه بوده که به هر حال خودکشی بوده، خیلی ناراحتی بوده که خیلی تاثیر داشتن تو زندگی مردم.
با اینکه بیش از یک سال از وقوع زلزله سر پل ذهاب گذشته، هنوز شماری از زلزله زدگان در چادر و یا کانکس زندگی می کنند. فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی به وبسایت خانه ملت گفت زلزله شامگاه یکشنبه به باقی مانده ساختمان‌های مناطق زلزله زده خسارات قابل توجهی وارد کرده است. یکی از شهروندان شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با رادیو فردا میگوید زمین لرزی یکشنبه شب مشکلات مردم زلزله زده استان کرمانشاه را بیشتر کرده.
سال گذشته بر اساس بودجه که تعیین کردن نسبت به نرخ و قیمت مسائلی که در اون زمان در اون شرایط پیش افتاد، قیمت گذاری که متاسفانه این مبلغ وامی که در نظر گرفته شد کفاف زندگی مردم را نداد. الان اکثرا بخشی از مردم هنوز در کانکس ها هستند، بخشی هم که تعمیراتی انجام دادن متاسفانه به علت اینکه نوع زلزله که 6.3 ریشته بوده تاثیر گذاشته، بخشی از ساختمان‌های منطقه تخریب گردیده که ان شاءالله که توقع هست که مسئولین دلسوزانه‌تر که پای کار بودند اما واقعا تلاش مضاعفی می‌خواد.
هنوز مقام‌های استان کرمانشاه گزارشی از میزان خسارات به خانه‌ها و ساختمان‌های تجاری در مناطق زلزله زده اعلام نکردند، اما مردم این مناطق از روز دوشنبه به خانه‌های خود بازگشتند تا بار دیگر شاهد آسیب‌های وارده به خانه و زندگیشان باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سیاوش هم اشاره کرد که تقریبا همزمان با سالگرد زلزله ویرانگر سال گذشته در کرمانشاه، این استان دوباره شاهد زلزله شدید بود. این زلزله و ویرانی‌های زمین لرزه سال گذشته در سر پل ذهاب و استان کرمانشاه به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شماره زیادی از کاربرها نگاه انتقادی به روند بازسازی خرابی زلزله سال گذشته کرمانشاه داشتند. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظر و دیدگاه برخی کاربران توییتر فارسی.
روز یکشنبه زلزله برخی شهرهای غربی ایران از جمله سرپل ذهاب و گیلان غرب در استان کرمانشاه رو لرزوند و بیشتر از 750 مصدوم به جا گذاشت، درست مثل سال پیش که در این منطقه زلزله اومد. این موضوع با اظهار نظرهای متفاوتی همراه بود و خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی به روند بازسازی خرابی زلزله سال گذشته در کرمانشاه داشتند. کلانتر توییت کرد مردم کرمانشاه که در زلزله دوباره در کانکس و چادر زندگی می‌کردن همه زنده موندن، چون آواری وجود نداره که رویش سرشون بریزه. اگر این درایت رهبری نیست پس چیه؟ محمد رضا اسماعیلی هم در توییتر خودش نوشت بعد از اینکه آرامش و ثبات نسبی تو منطقه به وجود اومد، حالا نوبت به این میرسه که بررسی کنیم پروژه‌های ساختمانی تحت نظر چه گروه ارگانی بیشترین تخریب رو داشته. زلزله اخیر با همه بدیهاش محک خوبی برای این موضوعه. یک حساب کاربری به نام الان خورد هم توییت کرد استاندار کرمانشاه آقای بازوند گفتن تخریب زیادی نبوده و خسارت سطحی بوده. این حساب کاربری تصویری رو منتشر کرد، فیلم ویدیویی رو که در اون یک پاساژ چند طبقه فرو ریخته و ویران شده و پرسیده آیا من ربات هستم یا این تصاویر مربوط به سوریه است. رومیسا اما با لحنی کنایه‌آمیز در توییتر خودش نوشت تدبیر یعنی این که خونه نسازی، چون میدونی قراره بازم سرپل ذهاب زلزله بیاد. کوروش هم از بریزو به پاش‌های به گفته خودش بی حاصل نوشت و توییت کرد کنفرانس وحدت اسلامی در تهران برگزار شد که شامل مهمان‌های خارجی و داخلی بود. این در حالی بود که هنوز زلزله زدگان پارسال کرمانشاه در چادر و کانکس به سر می‌بردند و باز هم ستاد حل بحران در خواب بود. مصطفی هم توییت کرد الحمدلله به خیر گذشت، آخر راستش خونه ای نبود که خراب بشه، به لطف خیلی ها هنوز یک ساله خیلی از زلزله زده ها خونه ندارن. حسین شهیدی پور اما با انتقاد از بیعملی مسئولان در توییترش نوشت تمام ارکان نظام نوکر مردمن، همه باید بلند شن و کاری برای کرمانشاه و بازسازی اون بکنن.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران در آبان ماه به 18.4% رسید، رقمی که نسبت به ماه پیش مهر ماه 3.5% رشد داشته. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، چرا در عرصه قیمت‌ها آمار رسمی بانک مرکزی با اون چه که در زندگی ایرانی‌ها و مصرف کنندگان ایرانی دارن در روزمره خودشون احساس می‌کنن این همه تفاوت داره؟
اینکه آمار رسمی درباره تورم منعکس کننده یا اون چیزی نیست که خانوارهای ایرانی در مصرف واقعی خودشون احساس میکنن دلایل زیادی داره که مهمترین اون تردید درباره دستگاه آماری جمهوری اسلامی است. اقتصاددانهای مستقل در داخل و خارج کشور با این آمار مشکل دارن، ولی حتی اگر این مسئله رو کنار بذاریم و فقط بر داده‌های رسمی تکیه بکنیم، می‌بینیم که واقعیت تورم برای بخش بسیار بزرگی از مردم دردناکتر از اون چیزی است که در آمار رسمی دیده میشه. بانک مرکزی نرخ تورم رو در آبان ماه 18.4% اعلام کرده. این نرخ برای مردم هیچ مفهومی نداره، چون که تغییرات تورم رو در 12 ماه منتهی به آبان ماه 97 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 96 محاسبه کرده. اون چیزی که برای مردم ملموستر هست تورم نقطه به نقطه است، از آبان 96 تا آبان 97 که در گزارش روز دوشنبه بانک مرکزی 40% ذکر شده، یا دقیق تر بگیم 39.9%. تازه در آمار بانک مرکزی میبینیم که برای کالاهای واقعا مورد احتیاج مردم نرخ تورم نقطه به نقطه خیلی بیشتر است. 60% برای خوراکی ها و آشامیدنی ها، 48.5% برای پوشاک و کفش، 83% برای اساس و لوازم خانه و غیره و غیره. سقوط قدرت خرید مردم با این شاخص ها سنجیده میشه، نه با نرخ خیلی مبهمی که بانک مرکزی اعلام کرد.
آیا ایران با خطر ابرتورم روبروه؟
از دیدگاه اقتصاددان ها وقتی از ابرتورم صحبت میکنیم که نرخ تورم ماهانه نه سالانه برسه به بالای 50% و ایران هنوز با این وضعیت فاصله زیادی داره، ولی اوضاع کلی اقتصاد ایران و چشمنداز اون میتونه ایران رو با خطر ابرتورم روبرو بکنه. نرخ رشد اقتصادی ایران رو به سقوطه، تحریم درآمدهای نفتی در واقع وضعیت رو بدتر کرده، قیمت نفت هم رو به کاهش میره، قشرهای گوناگون کارمندی و کارگری هم با توجه به ریزش شدید قدرت خریدشون تقاضای افزایش حقوق میکنند، دولت هم چاره ای نداره جز پاسخگویی به این درخواست بدون اینکه منابعی در اختیار داشته باشه. اینها زمینه پیشروی به طرف ابرتورم رو به وجود میاره، مگر اینکه هر چه زودتر راه حل‌هایی پیدا بشه برای مقابله با این خطر.
آقای خاوند، در شرایط کنونی دولت برای مقابله با تنش‌های تورمی چه کار میتونه انجام بده؟
حاشیه مانور دولت حسن روحانی خیلی کم دامنه است. در حال حاضر مهمترین کار اتخاذ تصمیم‌های فوری است برای حمایت از قشرهای روبه افزایشی که در فقر قوطه‌ور هستند. ولی راه حل نهایی تجدید نظر بنیادی است در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کشور.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. برناردو برتولوچی، کارگردان فیلم‌های مطرحی همچون آخرین امپراتور و آخرین تانگو در پاریس، روز دوشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. فیلم آخرین امپراتور ساخته این کارگردان ایتالیایی در دهه 80 میلادی برنده 9 اسکار شد. گزارش رسانه‌های ایتالیایی، برناردو برتولوچی در خانه‌اش در شهر روم درگذشت است. و ورزش کشتی سنتی شبه جزیره کره روز دوشنبه به فهرست میراث غیر ملموس سازمان یونسکو اضافه شد. این کشتی سنتی که صدها سال قدمت دارد به طور مشترک از سوی کره شمالی و کره جنوبی به سازمان یونسکو معرفی شده بود. این نخستین بار است که دو کشور شمالی و جنوبی شبه جزیره کره یک میراث فرهنگی مشترک را ثبت می کند. ایده یک بشقاب، کرم و حشرات خانگی برای شام میتواند به زودی تبدیل به واقعیت شود. کاترین اونگر، 28 ساله، سعی دارد دستگاهی را بسازد تا در خانه ها و رستوران ها کرم و حشرات تولید کنند و پرورش دهند. این کارآفرین میگوید حشرات میتوانند جایگزین گوشت در وعده های غذایی شوند، چرا که به گفته او برای پرورش جای کمتری میگیرند، به آب کمتری نیاز دارند و مزه فوق العاده ای دارند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش پیشروی فقر ادامه دارد استناد کرده به آمارهایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده درباره نرخ تورم. این روزنامه نوشته که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان 97 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان 96 18.4% افزایش پیدا کرده. از سوی بانک مرکزی این آمار اعلام شده. همچنین نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی آبان 97 نسبت به آبان 96 به نوشته جهان صنعت 39.9% اعلام شده که این نرخ تورم بسیار بالایی است. این روزنامه اشاره کرده که این افزایش نرخ تورم بر زندگی و معیشت مردم اثر مستقیم داره، قدرت خرید مردم رو کاهش میده و جهان صنعت نگاهش این هست که با این وضعیتی که در حال حاضر مردم به لحاظ اقتصادی با اون مواجه هستند، طبقه متوسط در حال فقیر شدن هست و به تدریج از میان میره اگر سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان ادامه داشته باشه. و جهان صنعت نوشته که حالا ما باید بگیم که یا کسانی خیلی پولدار هستن یا بقیه هم در بخش دهک‌هایی قرار می‌گیرن که جزء اقشار بسیار کم درآمد هستن. البته همزمان روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت با تیتر درمان اورژانسی نرخ تورم نوشته که دولت این موضوع رو آگاه هست که نرخ تورم نباید بیش از اینی که افزایش پیدا کرده رشد بکنه، بنابراین یک مرکز اورژانس در دولت تشکیل شده تا بتونن با سیاست‌های فوری نرخ تورم رو کنترل کنن. اشاره ضمنی روزنامه به تغییراتی است که در بانک مرکزی، در تیم اقتصادی دولت آقای روحانی، در بخش‌های از تیم اقتصادی دولت آقای روحانی در چند ماه گذشته رخ داده. اما روزنامه همدلی امروز در عکسی که خودش عکسی از مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه رو به چاپ رسونده با تیتر رنجی که تمدید می شود و در این گزارش نوشته که تنها 2 هفته از سالگرد زلزله سال 96 در استان کرمانشاه گذشته بود که بار دیگر زلزله 6.4 ریشتری 5 شهر و البته روستاهای بسیاری در استان کرمانشاه بهشون آسیب وارد کرده. اونطوری که روزنامه همدلی نوشته دست کم بین 600 تا 800 نفر از سوی مقام‌های دولتی اعلام شده که مصدوم بر جای گذاشته این زلزله. اما روزنامه همدلی گفتگوهایی هم داره در متن گزارش خودش با شهروندانی که در استان کرمانشاه هستند. برخی از این افراد کسانی هستند که زخمی شدن در همین زلزله اخیر و اونها گفتن که ما به آمار دولت یا آمارهای رسمی اعتماد اونچنانی نداریم و ممکن هست شمار مصدومان بیش از 2000 نفر هم باشه. البته روزنامه همشهری هم همزمان در عکس یکی خودش نوشته 5500 زلزله در یک سال گذشته در استان کرمانشاه رخ داده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منان.